بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وأجزت عن نأته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على النجر الأعظم ونتيجة العالم سيد العرب والعجم مولانا وطبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين هدیه به پیشگاه نورانی آقا علی ابن موسی علیه آلاف التحیه و الثنا و هدیه به پیشگاه مقدسه فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمین. در کلمات نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اوصاف متقین نهج البلاغه نکاتی هست که این نکات رو انسان باید با تمرین و ممارست در خودش ایجاد بکنه و با یک بار و دو بار و سه بار این امکان نداره که انسان به سرحد ملکه در این امور برسه. تمرین میخواد، ممارست میخواد، باید مکرر انسان برای خودش تذکر بده تا متصف به این اوصاف بشه. تمرین باید بکنه، کسب ویژگی های اخلاقی و مکارم و محاسن اخلاقی اینطور نیستش که یک بار برای انسان حاصل بشه، حتما باید با تمرین و ممارست. ای چه بسا از خودش انسان امتحان بگیره، ای چه بسا برای خودش تنبیه در نظر بگیره که در وادی سالکین الالله دیدیم در طریق اونها به جهت اینکه به یک ملکه ای برسن و یک رذیله ای رو از وجودشون ریشه کن بکنن هم تمرین داشتن و هم اگر نتونستن به اون ملکه برسن یا احیانا اون رذیله رو نتونستن از دلشون ریشه کن بکنن برای خودشون تنبیه در نظر می گرفتن. اگر من عصبانی شدم فلان کار رو انجام بدم، چند روز روزه بگیرم، اگر نتونستم جلوی زبونم رو بگیرم این تنبیه رو برای خودم در نظر بگیرم. هم نیاز داره انسان تمرین بکنه و هم از طرفی نیاز داره تنبیه برای خودش در نظر بگیره، نه به اندازه ای که فشار زیاد بیاد که از بیخ و بن بخواد مسیرش رو عوض بکنه. نکته ای رو که به فضل الهی امشب تقدیم میکنم بتونم وقت اجازه بده، چهار مورد رو میخوام تقدیم بکنم که هر چهار مورد با تمرین و ممارست و در نظر گرفتن اون تنبیه ممکنه انسان بتونه به این درجات و به این صفات بالای کمالی دست پیدا بکنه. امیرالمؤمنین در ویژگی بعدی متقین می‌فرماید متقین شرورهم مأمونه. شرورهم مأمونه شاید به ظاهر این معنا استفاده بشه که مؤمن و متقی دارای شر هست، اما شرش به دیگران نمیرسه. اما بزرگان ما که در این زمینه اومدن تحقیق کردند، تفسیر کردند کلام نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو، میگن بحث شر در وجود مؤمن متقی تخصصا منتفیه. اینطور نیست که شری داشته باشه و شرش به کسی نرسه، نه خیر، اصلا شری در وجود انسان مؤمن متقی وجود نداره. شرورهم مأمونه. ظاهر بعضی ها اینطور معنا کردن که از شر مؤمن در امانه، انسان مؤمن متقی شرش به کسی نمیرسه، اما نه، معنای صحیح تر ابن ابی الهدیر معتزلی در شرح نهج البلاغه با ادله همینو اثبات کردن، اصلا مؤمن شری نداره. تأسی میکنن به ائمه معصومین علیهم السلام. اینجا بحث گذشت و ایثار مطرح میشه، در این حال که انسان قدرت بر تلافی داره اما مثل زمین میمونه. نبی مکرم اسلام میفرماید مؤمن متقی مثل زمین میمونه. چطور زمین با این همه معصیتی که در روی او انجام میگیره در مقام مقابله به مثل بر نمیاد؟ انسان متقی هم به همین صورته. از دیگران به او شر میرسه، دیگران او را اذیت و آزار میکنن. در مقام حلم عرض خواهم کرد ویژگی متقین این استش که حلیم هستن، دارای صبر و بردباری بسیار بالایی هستن. این انسان ها اگر شری به اونها برسه در مقام تلافی و مقابله به مثل بر نمیان. این مقابله به مثل از ویژگی های متقین نیست. امیرالمؤمنین اومد به اون خرما فروش فرمود که بیا و از این خرمایی که به این کنیز دادی و پس بگیر و خرمای بهتری بهش بده. جواب رد به امیرالمؤمنین داد هیچ، یه دونه به سینه امیرالمؤمنین زد، آقا رو پرت کرد بیرون. خب هر کی باشه بلند میشه یقه یه طرف رو میگیره، من که کم ندارم، و در مقابله به مقام مقابله به مثل برمیاد. این ویژگی متقین نیست که در خط امیرالمؤمنین قدم برمیدارن. عمر ابن عبدبد آب دهن به صورت امیرالمؤمنین پرتاب کرد، ولی امیرالمؤمنین بلند شد، این خشم و غضبش رو فروکش کرد و پایین داد، یه چرخ دور میدون زد، بعد با تمام وجود عملی انجام داد که خالصاً مخلصاً لوجه الله باشه. خیلی دیدیم افراد در مقام این برمیان به نحوی اگر کسی شری به اونها رسونده یه جوری تلافی بکنن. این تلافی تو منطق ائمه نیست. اگر کسی به اونها شری رسوند با متانت با اون برخورد میکنن. ای چه بسا این متانت باعث جذب طرف بشه به باورها و اعتقاداتی که انسان داره. هر روز سر رسول گرامی اسلام شکنبه گوسفند میریخ، خار زیر پای رسول خدا میریخ، خاکستر به سر رسول خدا میریخ. روزی نبی مکرم اسلام اومد رد بشه، دید فلانی نیست، سوال کردن کجاست، عرض کردن یا رسول الله تو بستر بیماری افتاده. فرمود بریم به عیادتش، بریم به عیادتش. تو بستر خوابیده، به محض اینی که پیغمبر خدا وارد شد این همه ظلم در حق پیغمبر خدا کرده، اما با کمال بردباری از کنار تمام اونها گذشت. نه تنها مقابله به مثل نکرد، بلکه با حلم و صبوری و بردباری کاری کرد که کسی که تو مسیر پیغمبر خدا نبود تو مسیر پیغمبر خدا قرار گرفت. شرورهم مأمونه. معناش چیه؟ انسان متقی شری نداره که بخواد به کسی شر رو آسیبی برسونه. المسلم اینجا دیگه مؤمن نه، المسلم، من سلم المسلمون، هم از یدش و هم از لسانش. دیگران وقتی با انسان مؤمن متقی نشست و برخاست میکنن احساس آرامش میکنن، قطعا شری و بدی از او به فرد نمیرسه، هم از دست او در امانن، هم از زبان او در امانن. امان از این دوتا که بعضی اوقات دیده انسان، بعضی ها با زبونشون زندگی طرف مقابل رو میریزن به هم، بعضی ها با دستشون باعث میشن طرف به خاک ذلت بشینه. این هنر نیست. آدم در این حال که قدرت و توانایی داره از کنار اینها بگذره و با صبوری برخورد بکنه، شری به طرف مقابل نرسونه، این هنره. مرحوم میرزای قمی اعلی الله مقامه الشریف، ادهی گفتن یک کاری کنیم این میرزا از کوره در بره، عصبانی بشه، شرط بندی کردن. نصف شب یکی گفت من این کار رو انجام میدم، یک کاری میکنم که میرزا عصبانی بشه. آدم کمی نیست میرزای قمی. قبرش هم تو قبرستان شیخان قم، آیت الله العظما بروجردی اعلی الله مقامه الشریف، میرفتن سر قبر این عالم نورانی، سر رو قبر میذاشتن، او رو واسطه بین خودشون و حضرت معصومه سلام الله علیها قرار میدادن. آدم کمی نبوده میرزا. گفتن بریم، هر کی تونست میرزا رو عصبانی کنه، یه جوری میرزا از کوره در بره، هرچی اینجا پول گذاشتیم میذاریم که به طرف مقابل برسه. یکی گفت من این کارو انجام میدم. نصف شب رفت در خونه میرزای قمی، در زد. آقا یه مسئله اومدم ازتون سوال بکنم. بله. گفت ببخشید، شما رو دیدم ابهت شما منو گرفت، مسئله یادم رفت. نصف شب اومده مسئله شرعی بپرسه، مگه روز ازت گرفتن؟ کاملا با آرامش. بعضیا کاری با خودشون و نفسشون انجام میدن، در اثر تمرین و ممارست کاری کردن اصلا مجال نمیدن که بخواد صدا بلند کنه، ترش رویی بکنه، عصبانی بشه. میرزا با کمال آرامش گفت من تو این اتاق خوابیدم، برو اگر مسئله شرعی یادت اومد برگرد. رفت، ساعت 2 نصف شب اومد، در زد. میرزا اومد بیرون، بفرمایید مسئلتون. بله، بگو عزیزم جانم، بگو مسئلتو سوال کن. آقا ببخشید، تو رو دیدم یادم رفت. گفت این بار دیگه میرزا با اون عصاش کوبونده تو سر طرف دیگه. ابدا. آرام آرام. به کجا میرسن بعضیا؟ آقا حق مسلمه من اینجا عصبانی بشم، بگم مرد حسابی، صبح من کرسی درس دارم، جلسه دارم، مسجد دارم، نماز جماعت دارم، خب بیا اونجا از من مسئله شرعی رو بپرس، نصف شب اومدی؟ آرام، اصلا عصبانی نشد. گفت باشه من اینجا خوابیدم، برو یادت اومد برگرد. رفت، 3 نصف شب اومد، دوباره در زد. میرزا با آرامش گفت این بار دیگه آقا مسئلتون. بله یادم رفت، ببخشید. بازم اصلا میرزا از کوره در نرفت. گفت آقا میرزا یه مسئله بپرسیم ببینیم عصبانی میشه یا نه. گفت بله آقا میرزا، اومدم یه مسئله از شما سوال کنم، شما میدونید مدفوع انسان چه طعمی داره؟ گفت این مسئله رو بپرسم قطعا دیگه عصبانی شده. میرزا با آرامش گفت به این دلیل، به این دلیل، مزهش اینه، طعمش اینه. دید نه میرزا از کوره در نرفت. گفت آقا یه جوری میگید که انگار خودتون طعمشو چشیدید. گفت نه، به این دلیل که ترشحات معده این چنینه، اونجوری اسید معده. حرف میرزا تموم نشده بود، این آدم به دست و پای میرزا افتاد. گفت تو با نفست چیکار کردی که از کوره در نمیری، عصبانی نمیشی؟ انسان مؤمن متقی شرش به کسی نمیرسه، چرا که اصلا شر نداره که به کسی برسه و دیگران با او احساس امنیت میکنن، به آرامش میرسن. ویژگی بعدی، اجساد و هم نحیفه. کنایه از این مطلبه که انسان مؤمن متقی اهل تنپروری نیست، راحتی رو برای خودش نمیخواد، توی این دنیا دنبال این نیستش که به اون آسایش جسمی 100% برسه، تنش و جانش رو در زحمت و در مشقت میندازه، چرا که این دنیا مزرعه آخرته. کدوم یک از ائمه ما در باورهای دینی ما اصلا وجود نداره تنپروری و تنبلی و کسالت. تازه به ما یاد دادن اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل. اینجور نیستش که وقتی که وقت تلاشه، وقت کاره، وقتیه که باید وضعیت زندگیشو به سر و سامون برسه، آقا بگیره چالنگ زور بخوابه. این فرد با چنین تفکری تو منطق اهل بیت راه نداره و تو مسیر اهل البیت علیهم السلام هم نمیتونه قرار بگیره. آدم باید شبانه روزشو تقسیم بکنه. وجود نازنین موسی بن جعفر علیه السلام در تحف العقول قسمتی رو اختصاص بده به عبادت و بندگی خدا، قسمتی رو اختصاص بده به کار و تلاش و فعالیت، قسمتی رو اختصاص بده به بهره بردن از لذت‌های حلال، قسمتی رو هم اختصاص بده به شناخت نقاط ضعف و نقاط قوتش. نباید اینا با هم دیگه قاطی بشه. نباید. بهره بردن از لذت‌های حلال یه تایمی داره، یه زمانی داره. عبادت و بندگی خدا هم یه زمانی داره. اومد وارد شد بر مدینه، گفت سفره خانه حسن ابن علی علیه السلام کجاست؟ کریم اهل بیت علیه السلام بوده دیگه، نشونش دادن. رفت امام مجتبی سفره‌ای برای این مهمانش پهن کرد. دید این مهمان یه لقمه میخوره، یه لقمه تو جیبش میذاره، یه لقمه میخوره، یه لقمه تو جیبش میذاره. فرمود فلانی هر زمان که بیای خانه حسن ابن علی به روی تو بازه. هر زمان از شبانه روز که اومدی، برای چی انقدر داری مخفی میکنی یا یه لقمه تو جیبت میذاری؟ گفت راستش آقا من با این لقمه ها که میخورم سیر میشم. داشتم میومدم تو نخلستان دیدم یه آقایی داره بیل میزنه، رفتم جلو از او تقاضا کردم یه مقدار غذا به من بده، گرسنگی بر من داشت غلبه پیدا میکرد. ازش خواستم به من یه مقدار غذا بده. این آقا سفرهش رو پهن کرد، دیدم یه نون جو با زانوش شکست، یه دوغ تندی هم گذاشت، این نون رو میزد تو این دوغ رو میخورد. به من گفت سفره و غذای من اینه. چون داشت عرق میریخت تو بیابون دلم سوخ، این غذا رو برای اون آقا دارم میبرم. امام حسن شروع کرد به گریه کردن. فرمود اون آقا که دیدی صاحب این سفره و بابای من علی ابن ابی طالب بوده. ابیار علی هنوز هست نزدیک مسجد شجره. مردم اون محدودن میدونن این چاه چاهیه که علی با دست خودش کنده و هنوز از تو چاه بیرون نیومده، وقف کرده، زحمت میکشیدن ائمه معصومین علیهم السلام. کسالت، تنبلی، تنپروری، بچه هیئتی تو درس باید 20 باشه. بچه اهل بیتی که دم از امام حسین میزنه تو کار و تلاش و فعالیت باید نمرش بالا باشه. نه اینکه تو عرصه اجتماعی عقب، تو معاشرت‌های اجتماعی عقب، تو کار عقب، نه، تو همه چیز باید الگو باشه و 20 باشه. مایه سربلندی اهل البیت علیهم السلام باشه، نه مایه سرافکندگی. روایت از نبی مکرم اسلام، خدا از نماز آدم تنبل خوشش نمیاد. این بدن باید به زجر بیفته، زجر صحیح. تنبلی برای این بدن اگر اومد، خدا از اون طرف ابتلاعاتی هم قرار میده. علامه حسنزاده آمانی حفظه الله تعالی، یادم نیست خدا اینو توی یه سیری از ایشون شنیدم یا توی یه جایی دیدم ایشون نوشته یه روزی بدن من از دست من صداش در اومد. چقدر از این بدن کار میکشی، چقدر تلاش، چقدر کوشش. بو علی سینا تو حالاتش همین جور نوشتن. حالا شما بیایید اینا کسایی هن که تو منطق و تو مسیر اهل البیت علیهم السلام دارن قدم برمیدارن. تنبلی تو اون واژه اینها نیست. به هر مصیبتی شده، به هر سختی شده، اعمال واجبشون انجام میدن، واجبات عرفی هم که بگردنشون هست انجام میدن.
تنبلی و تنپروری ندارن. این کلام نورانی امیرالمؤمنین اجسادهم نحیفه برداشت‌های متعددی ازش شده. یکی از برداشت‌هایی که مفسرین نهج البلاغه بیان فرمودن اینه، اینا اهل تنپروری و تنبلی نیستن. شیطان دنبال یه روزنه نفوذی می‌گرده دیگه. من دیدم یه جوانی تو حرم سیدالکریم عبدالعظیم الحسنی علیه السلام نشسته داره نماز شب میخونه. باریکلا تو که اهل نماز شبی، چرا نشسته؟ نمازش که تموم شد بهش گفتم ببخشید عذر میخوام زانو درد میکنه، گفت نه پا درد داری، نه دیسک کمر داری، نه. و چرا نشسته؟ بلندشو وایسا، مجال به این نفس نده. این نفس کوچکترین روزنه‌ای پیدا بکنه بتونه سواری بگیره، تاخت و تاز میکنه. انسان این بدنشو زجر بده، زجر چی؟ زجر صحیح، زجر عبادت، زجر نماز خوندن، زجر نماز قضاهایی که به گردن داریم و خوندن. خودم ندارم برم سراغ پدر مادر اجدادم. در حالاتی یکی از علما میخوندم ایشون دوبار نمازای کل عمر خودشو اعاده کرد، بعد نماز پدر مادرش هم خوند. زجر عبادت آدم بده دیگه، این بدن میفته تو دست آدم. اگر خدایی نکرده کسالت و مرضی هم سراغ آدم بیاد، این مرض بر انسان چیره نمیشه. گفت اوایل طلبگیم بود، خیلی غرور علمی منو گرفته بود. خب علم غرور میاره دیگه، به انواعه و اقسامه دیگه. یه مدرک اگر گرفته باشه، دو تا کتاب اگر خونده باشه، دیگه دیدش میشه دید چی؟ دید نقادی، نه دید دید استفاده. این آفت تو دل. دو حساب خیشتن کن نه حساب خلق سعدی. ببین بالاخره حرف یه قال از صادق، یه قال الباقی، صد بارم شنیده باشی یه همینه، یه تحول تو دل. دید دید نقد باشه آدم نمیتونه بهره ببره. دید اگر دید استفاده باشه آدم میتونه استفاده بکنه. یه وقتی از مسائل خیلی پیش پا افتاده و جزئی افراد غفلت میکنن، میخوان به اون درجات سلوکی عالی دست پیدا بکنن. آشیخ جواد انصاری همدانی رضوان الله تعالی علیه آقازاده هاش، یه نفر که استاد دانشگاه بود برای خودش کلاسی داشت، بردن پیش ایشون، اصرار که یه نسخه یه ذکری یه چیزی بالاخره برای این آقا بپیچید. ایشون عصبانی شدن، فرمودن من چه بگویم برای کسی که شریعتش مشکل داره، هنوز تو حلال و حرامش مشکل داره، من بیام برای این راه سلوک بگم؟ چقدر رساله است آقا، یه چیز عادیه دیگه. چقدر رساله هامونو بلدیم؟ مرجع تقلیدمون اصلا کیه؟ آخه من تو این کارهای پیش پا افتاده طرف که میاد فوری اینجوری ازش سوال میکنم، اگه خستتون نکردم یه صلوات بفرستید. ما یه دوستی داریم، گفتم فکر کنم یه بار براتون، به من گفت آقا خواستگار میخواد برای دخترم بیاد، میشه شما هم بیای زبان گویای ما و سخنگوی ما شما باشی؟ گفتم آقا من یه سری باورهایی برای خودم دارم و هرچی تو بگی قبول، من دنبال این نیستم که مهریه و فلان. هرچی مهریه من گفتم، یکی از آقایون اسمشو بگم همه تون میشناسی، عرفانش گل کرد و به ما زنگ زد و حاج آقا ما هر وقت خلاصه شما رو میبینیم دلمون هوای حرم هسته معصومه از این حرفا. من پسرم میخوایم عقدشو بخونیم، میشه خواهش کنم برید کنار حرم هسته معصومه عقد پسر ما رو بخونین؟ گفتم باشه، مجلس عقد که تشکیل دادی تلفن بزنید به من، من میرم کنار حرم اونجا وکالت میگیرم از دو طرف. رفتیم اونجا، گفتم خب اسم عروس خانم، اسم آقا دوماد، مهریه. گفت 1300 و نمیدونم تاریخ تولد دختر خانم. خلاصه گفتم گوشیو بده به پسرت ببینم، داد به پسرش، گفتم پسر جان تو رو تو هاونگ بذارم بکوبن یه سکه ازت میاد بیرون. ای آقا تو که پامنبر بزرگ شدی که نباید تو این حرفا وارد بشی. مهریه رو کی داده کی گرفته؟ خیلی هم دارن میگیرن، ببین چقدر به خاطر مهریه گوشه زندان افتادن. آقا اندل مطالبه است نه اندل استطاعه. عروس خانم میگه من مهریم و میخوام، نباید سیر ماهاتو تو هم بکنی، باید بگی بفرمایید. آقا ندارم، چرا قبول کردی؟ چرا قبول کردی؟ هزار و چند تا بعدش هم ادعای دین و دیانتشون هم میشه. بعضی از مراجع تقلید ما که میگن این عقد از بیخ و بن باطله، یکی از مراجع تقلید، یقینا پسر قدرت بر پرداخت این مهریه نداره، اصلا عقد باطله، یکی از مراجع میفرمایند. گفتم که من عقدو نمیخونم، خیلی هم ناراحت شد از دست ما بماند. ما گفتیم که خب آقا دوماد میخواد بیاد و ما هم قرار شد برای این دوستمون بریم حرف بزنه. این آقا دوماد اومد، بسیار جوان مؤدب و با شخصیت، اوتو کشیده، صورتش مثل قلب مؤمن صاف. عرضم جای چش برادری بدم نبودش. دوستان تو حیات میگن که چرا یه وقتی سراتون از میکروفون میارید این وقت؟ من تا وقتی نبینم تو حیات همه گوش میدن یه خود بخیلم. اونایی که میخوان حرفای ما رو بشنون میان داخل میشنون. عرضم به محضرتون که ما رفتیم نشستیم و آقا دوماد اومد و بسیار جوان مؤدب، پدر دوماد شروع کرد از کرامات و مکاشفات و سلوک پسرش گفتن که پسر ما این است و محضر فلان رو درک کرده و کجا تحصیلات کرده و درسش اینه و خبره است و فلان. بهمان 20. گفتم که خب قبول باشه، خیلی خوشبختیم، ببخشید من نه سر پیازم نه ته پیاز، اما پدر عروس خانم گفت آقا من سخنگوی اینا باشم. بفرمایید حاج آقا، خواهش میکنم، باعث افتخار سادات و فلان و بهمان. گفتم ببخشید آقا دوماد، شما تحصیلاتتون؟ گفت مهندس کذا. کجا؟ خارج از کشور. باریکلا. گفتم ببخشید اصول دین چند تاست؟ چرا میخندید؟ مگه من حرف زشتی زدم؟ مگه حرف بدی زدم؟ اصلا چرا میخندی؟ گفت بله آج آقا. گفتم بله نداره، اصول دین چند تاست؟ اصول دین تقلیدیه یا اجتهادیه؟ میتونی بگی چون بابام خدا پرست بوده منم خدا پرستم؟ میتونی بگی چون بابام میگه خدا یکیه منم میگم خدا یکیه؟ چون بابام میگه پیغمبر نبود منم همون؟ فروع دین چند تاست؟ تولی و تبری یعنی چی؟ یهو به پر قباشون برخورد. گفتم خب اینا هیچی، ببخشید شما مرجع تقلیدت کیه؟ عقلته؟ من دستم ناقصه، تصادف کردم، مچم دیگه حرکت نمی کنه. شماها به من نمی خندید من تیغ جراحی وردارم شروع کنم دستم و بعد بگم خودم استخونا رو جابجا می کنم. من می فهمم دکترای این مملکتو دارم. شما به من میگید آقا رفتن درسشو خوندن فوق تخصص مچ گرفته. تو اگه میخوای دستتو خودت، بله با سوادی، دکترا داری، کزا داری، فلان بهمان، ولی باید بری پیش کسی که درسشو خونده. تو هم باید بری پیش کسی که درسشو خونده، میتونه احکام رو استخراج بکنه. من به عقل خودم مراجعه میکنم. نه خیر، این حرفا نیست، این حرفا نیست. باید بری دنبال کسی که یا خودت بری روایات رو ببینی، آیات قرآن رو ببینی، قدرت استخراج احکام رو پیدا بکنی، یا باید بری پیش کسی که عمرشو گذاشته تو قرآن و روایات، یعنی مرجع تقلید. درسته؟ باید بری پیش اینا. گفتم مرجع تقلید کیه؟ سرشو انداخت پایین. گفتم چرا ناراحت میشی؟ ای بابا جوون تحصیل کرده ای ما الان میاد از من مسئله شرعی میپرسه، بهش میگم بابا تو مرجع تقلیدت کیه؟ مرجع تقلید تو به من بگو کیه که من بر اساس نظر مرجع تقلیدت مسئله شرعی تو جواب بدم. یه وقت میبینی ای بابا طرف اصلا تو اصل مرجع تازه اول کاره. دیدم آقا، گفتم خب اینام هیچی، نماز که میخونی؟ گفت بله. اشاره کردم داداش عروس خانم یه ظرف آب آورد، گفتم یه وضو بگی ببینم. خاک تیمم گذاشتم، دیدم خیلی به پر بقباشون برخورد. گفتم چرا ناراحت میشی؟ تو که از جهت دنیوی مهندسی، وضعت هم خوبه، بابات هم که از کرامات و ویژگی های تو خیلی تعریف کرد، ما دختر به دین تو میخواییم بدیم. چقدر میتونی دین این دختر ما رو تأمین کنی تو؟ چرا ناراحت میشی؟ چرا؟ چرا بهت بر میخوره؟ مسئله شرعی خیلی راحت. بعضیا تو ابتدایی ترین مسائلشون میبینی مشکل دارن، بعد میخوان برن درجات بالا. بابا صبر کن. بزرگان سلوکی ما وقتی شاگرد میومده پیششون میگفتن برو مسئله شرعی تو، طهارت و نجاست و چقدر بلدی رعایت بکنی، غسل و بلدی. من محضر یکی از مراجع به نام تقلید 12 سال شاگرد ایشون بودم، نماینده ایشون هستم، اجازه از ایشون دارم. یکی از شیعیان قطیف عربستان اومده بود صحبت کرد، طلبه بود، صحبتش با آقا تموم شد، بلند شد بره این مرجع تقلید، فرمود بشین. تو لحنت لحن عربه و من لحنم لحن عجمه، بشین من حمد و سورم رو بخونم ببینم تو اشکالی تو حمد و سورم هست یا نیست. مرجع تقلیده، کلی مقلد داره، کلی مجتهد سر درسش میان، اما میگه بشین حمد و سوره منو اصلاح بکن. اینا مهمه. رساله مرجع تقلید تو شکیات نماز، تو طهارت و نجاست، تو مسائل مبتلا به روزه، چقدر تو این مسائل من واردم، مسائل مبتلا به همو چقدر میرم سوال میکنم. پرت شدم، عذر میخوام، برم سراغ نکته بعد. حضرت میفرماید ویژگی بعدی حاجاتهم خفیفه. کوتاه میگم، انسان مؤمن متقی قناعت میکنه به حد اقلها. دوتا روایت وجود نازنین امام صادق علیه السلام، میخواستم اصل روایت رو بخونم، طولانیه. باب 29 کتاب مصباح الشریعه وجود نازنین امام صادق علیه السلام روایت مفصلی بیان میکنن تا به اینجا. من قنع استراح من الهم والکرب والتعب. به اونی که داره انسان اکتفا بکنه و قناعت بکنه. یه شبم عرض کردم هر گونه زیاده طلبی رو انسان بکشونه تو مسیر بندگی خدا، چون هر گونه زیاده طلبی اگرچه در مسیر مشروع هم باشه انسان رو از رسیدن به کمالات معنوی فاصله میده. به حد اقلها آدم اکتفا بکنه. و من نقص من القناعت زاد. اگر کسی از قناعت بیاد پایین، قانع نباشه، هم همش زیاد میشه، هم کربش زیاد میشه و هم زحمت و مشقت زیادی رو باید متحمل بشه. قانع باشه. رسول گرامی اسلام میفرماید القناعت و ملک، ملکی که لا یزول. ملک یعنی سلطنت، سلطنتی است که از بین نمیره و جاودان برای انسان میمونه. من الان این موبایل کارم را میندازه، چرا برم یه مدل بالاتر؟ این الان کار منو را میندازه، این وسیله نقلیه کار منو را میندازه، بدون اینکه نیاز داشته باشم. هی بحث حرص و طمع رو همینجا میشه مطرح کرد. بعضیا اگر قانع نباشن به اونی که خدا بهشون داده، کار به جایی میرسه که خودشون برای خودشون دیگه کسل آور میشن، ظاهرشون براشون دیگه غیر قابل تحمل میشه. ببینید چقدر بازار زیبایی و جراحی زیبایی داغه. تازه تو تلویزیون اومده بود توی برنامه خانواده، منم اتفاقی سعادت پیدا کردم این تیکه از صحبتهای این آقا دکتر رو شنیدم. بله زیبایی خوب است، خدا هم خدا اینجوری منو خلق کرده، خدایا شکر، ممنونتم. حالا من خودم رو به سرحد مرگ برسونم و برگردم، خب بعدش چی؟ ثم مازا. آخرش این جسم من میخواد بشه چی؟ خوراک اون موجوداتی که در داخل قبر میخوان به جون من بیفتن و به بدن ما بیفتن. میفرماید حاجاتهم خفیفه، به حد اقلها اکتفا میکنن، چه تو خوراک، چه تو پوشاک، امور مادی، نه در امور معنوی. تو امور معنوی زیاده طلب باشید، به کم قانع نباشید. حاجاتی که اینجا هست حاجات مادی است، نه حاجات من. کار ما رو اینجوری را میندازه. خدا رحمت کنه، یه عالم نورانی بود، حاج میرهادی ما بهش میگفتیم، سید بسیار نورانی، پسرش مهندس تو تهران بسیار متمول. من هر از چندگاهی خونه ایشون میرفتم، یه اتاق پایین داشت، یه زیرزمین که انباری بود. این اتاقش هر مهمونی براش میرفت خانومش مجبور میشد بره تو پستو، پستو آشپزخونه شونم بود. پسرش میگفت یه خط تلفن بکشم ابدا، بابا یه اتاق بذار بالا بسازم که اگر احیانا مهمون برات اومد مادر ما تو زحمت نیفته. گفت مادر شما یه عمر اینجوری با من زندگی کرده، با همه این سختی ها کنار اومده، من از عهده همینشم بر نمیام. قانع. یه روز امیرالمؤمنین رو کرد به امام حسن علیه السلام، فرمود بابا دل و جیگر گوسفند کباب شده، میل علی بهش تعلق گرفته. بچه های امیرالمؤمنین منتظر بودن یه شب بابا لب باز کنه بگه من فلان طعامو میخوام. میدونید دیگه چند روز دیگه وقتی که دختر سفره افطار برا بابا پهن میکنه، دخترا خیلی حساسن، اگه بابا بیاد میخوان بهترین چیزها رو سر سفره بذارن برا باباشون. دختر امیرالمؤمنین باباش مهمون خانشه، هم شیر گذاشته هم نان و نمک گذاشته. فرمود اون شیر رو بردار بذار آخرین افطارم رو با همین نان و نمک داشته باشه. تا گفت دل و جیگر گوسفند بدون درنگ و تأمل، گوسفند رو ذبح کردن، دل و جیگر کباب کردن جلو امیرالمؤمنین. علی یه نگاه کرد گفت ببرید، یه عمر علی با نون و نمک ساخته و قناعت کرده، بذارید آخر سرم با همین نان و نمک بره. بعد خدا ابواب معنوی رو یکی پس از دیگری به روی انسان باز میکنه. به حد اقلها اکتفا بکنیم، حد اقلهای مادی، تو معنویات نه. ویژگی چهارمی که امشب عرض بکنم و عرضم تمام، انفسهم عفیفه. انسانهای مؤمن متقی آدمای پاکیان، خودشون رو هم در معرض گناه قرار نمیدن. آخه میگه آقا ما تو معرض قرار گرفتیم، خب آدم خودشو نباید تو معرض گناه قرار بده. انقدر نفسشون عفیفه، چیزی که بوی گناه به مشامشون برسه. یکی از عزیزان که ایشون از بازمانده های بچه های تخریبه، خاطره تعریف میکرد از یکی از شهدا، میگفت از یه جلسه این مارمزون بر میگشتیم، حالا محرم بود یا مارمزون اشتباه از منه، داشتیم سوار تاکسی میشدیم، یه وقت دیدیم این آقا میگه دیدم یه خانومی نشسته تو ماشین صندلی عقب. من بدون اینکه رفیقم مطلع بشه بهش گفتم تو جلوتر برو، تو اول سوار شو. این سوار شد، من بلافاصله کنارش سوار شدم، یهو این به خودش اومد دید کنار نامحرم قرار گرفته. نه بدنش به نامحرم خورد، نه دستش خورد، نه تنش خورد، هیچی، فقط کنار نامحرم قرار گرفت. میگو وقتی اومدیم پایین تا مقصد گریه میکرد، میگو بوی نامحرم به مشام من خورده، اینقدر دقیقا، اینقدر پاکن. به محض اینکه نگاهش به نامحرم میفته فوری سرشو میندازه پایین، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، مجال نمیده این تو دل و تو جانش قرار بگیره. مواظب واردات بدنه، واردات بدن که مواظب بود صادراتش هم خوب میشه. برا نماز شب وقتی بلند میشه، اگه بلند بشه بیحال نیست، اگه مواظب واردات بدن نباشه یا بلند نمیشه یا اگرم بلند بشه همچین رمق نداره، آلوده به معصیت و گناه نمیشه، خودشو تو معرض قرار نمیده، هیچ آلوده به معصیت و گناه نمیشه. هر چیزی که بوی گناه به مشامش برسه فوری اجتناب میکنه، و اگر خدا اینه کرده داش آلوده میشد یا این آلودگی اومد فوری ترک میکنه. گفت تو سفرهام وارد یه شهری شدم تو ایران، دیدم یه عده جوان ابروها رو تراشیدن، سراشون هم تراشیدن، یعنی زیبایی های ظاهر و جمالشون رو گرفتن. میگه گفتم اینا کیان؟ گفت به اینا میگن گروه جمالیه. گروه جمالیه کیان؟ و گروه جمالیه پیروی میکنن از شیخ جمال نامی که خودشو به این قیافه در آورد برای نجات از گناه. نجات از گناه، بله. یه وقتی میبینی تیپ طرف انقدر محرکه که ای چه بسا چند نفر ممکنه به سمتش بیا، نه از این ور پشت بون آدم بیفته نه از اون ور پشت بون. خیر الامور اوسطها. یا پسر جوانی به من گفت حاجی آقا تیپ من اشکال داره. گفتم موبایل تو بده به من، یه فیلم برداری ازش کردم. گفتم تصور بکن یکی جلو ناموس خودت اینجوری بگرده، خوشت میاد؟ به نظرت قشنگه؟ همین جوری که خانم ها تو پوشش باید مراعات کنن، پسران باید مراعات بکنن. جوری درست میکنه جلب توجه نامحرم میشه، بعد میگه آقا من چیکار خوب نکنه این کارو نکنه، تو پوشش مراعات کنه، تو وضع ظاهر مراعات کنه. نمیگم چرک و چروک باشه ها، اما همه تیپایی هم که الان میدن معلوم نیست تو باورهای دینی ما جا داشته باشه، که نوعاً نداره. اون علامتی که تو ماشین نصب میکنه، اون تیپی که میزنه، اون لباسی که میپوشه باید خیلی دقت بکنه تو پوشش. یعنی پوشش اثر میذاره، آیین روانشناسا میگن اثر میذاره، تو وجود انسان اثر میذاره. کاری ندارم. شیخ جمال جوان بسیار زیبا و خوش سیمایی بوده. یه روز داشته از کوچه بازار رد میشده بدون اینکه خودشو آرایشو بزک بکنه ها. آخه بعضی اینقدر به خودشون ور میرند یه خورده قیافه پیدا بکنن. گفت من از حسن خدادادی که یوسف داشت دانستم به آرایش رو خزشت کسی زیبا نمیگرده. ولی بعضی ها زیباییشون زیبایی خدادادیه. نوری که خدا به اینا داده نور خداییه. تو میخوای نور پیدا بکنی، نور خدایی پیدا بکن. و یکی از راهاش هم اینه، اگر نگاه به نامحرم نکردی خدا نور به چهرت میده. روایت داریم تو کیفر کرداره. اما اگر اهل نگاه به نامحرم بود طرف، خدا نور رو از چهرش میگیره، جمال او رو کریه میکنه و زشت میکنه. شیخ جمال اومد رد بشه، یه خانم اومد جلو او، ولی او امتناع کرد رفت. پناه ببریم به خدا. مرتب اینو بگیم که لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. خدا یا من از شیاطین جنی و انسی به تو پناه میبرم. از در خونه که داری صبح به صبح جوان میای بیرون، این چهار تا سورهی که اولش قول هست و بخون به خودت فوت کن. پدر مادر، این چهار تا سوره رو بخونید و به بچه هاتون فوت کنید. بگو خدایا من جوانم رو به تو سپردم تو این دنیای ما نفسا. این زنه رفت یه نقشه ریخت، یه پیرزنی رو اجیر کرد، گفت این شیخ جمال رو بکشونش تو خونه. رفت شیخ جمال رو با یه لطایف الهیلی که من پسری دارم بیرونه، نامه برام نوشته، میشه خواهش کنم تو بیای این نامه رو بخونی؟ گفت بده بخونم. گفت تو خونه است، بیا بخون که خواهرشم بشنوه. شیخ جمال بیچاره اومد تو خونه، این زنه درو بست. شیخ جمال دید تو دام افتاده، چی کار کنه؟ آقا مجبور به این گناه شدم، دو بار تو این چهار پنج روزه عرض کردم، در کوی نیکنامان ما را گذر، گر تو نمی پسندی تغییر ده. خدای من که عمدی تو این معصیت نیفتادم، عمدی هم افتادم خدای نفهمیدم، الان فهمیدم، تو کمک کن، گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا. شیخ جمال دید مجبوره و الا به روی حیثیتش میره، گفت خانم میشه من دستشویی برم؟ گفت این دستشویی. رفت تو دستشویی، تیغی که باش قلمو میتراشید از تو جیبش در آورد، ابروهاشو تراشید، موهاشو تراشید، سر و صورتشو خونی کرد، اومد بیرون. زنه تا نگاش به این افتاد، شیخ جمالو بیرون کرد. اب نداره، من این زشتی ظاهری رو به خودم میپذیرم، اما نمیخوام زشتی آخرت رو به خودم بپذیرم. ابن سیرین رو دارید قصتشو دیگه، نجاست رو به سر و روش مالید، من این نجاست دنیا رو به خودم میپذیرم، اما نجاست آخرت رو به خودم نمیپذیرم. امشب میخوام دلاتون رو یه جایی ببرم، در خانه کسی که با یک نگاه شقی‌ترین آدم ها رو عوض کرده. شاید امشب هیچ کجا اسم این آقا برده نشه،
بذار دعوت بکنیم، دعوت بکنیم هم از امام رضا علیه السلام، هم از وجود مقدسه فاطمه معصومه سلام الله علیها. یه قدمی به این محفل ما تو این چند شبه میخوام نام باباشون مصعب بن جعفر علیه السلام رو ببرم. زن بدکاره هرزه رو آوردن آقا رو زجرش بده. تو مشهد براتون گفتم، رفت زندانبان برگشت دیدین زن سر رو خاک گذاشته، اومد در زندان رو به بنده گفت صبر کن منو ببر کار دارم. اومد پیش هارون گفت این آقا با تو چه کرده که اینجور داری اذیتش میکنی؟ من وقتی به سمت او رفتم دیدم پرده کنار رفت، حورالعین منو دیدن و به من گفتن مبادا به این آقا نزدیک بشی. یا با یه نگاه چند تا آدم قدار کش شمشیر به دست مست فرستاد تو زندان، گفت مصعب بن جعفر سر از سجده بلند کرد با این شمشیراتون تیکه تیکش بکنید. آقا سر بلند کرد یه نگاه به این 40-50 تا کرد، همه شمشیرا لرزید افتاد رو زمین با یک نگاه. آقا جان یا مصعب بن جعفر یه دونه از اون نگاه های امشب به ما بکن، یه نگاه. باورتون میشه نیمی از دهه اول داره میگذره، چشم به هم بزنی محرم از اون سپری شده. آقا جون یه نگاه کن، تو رو به جان رضات قسم بدم. مصعب میگه یه شب دیدم آقا مصعب بن جعفر خیلی داره گریه میکنه، ازش سوال کردم آقا امشب شما خیلی منقلبید؟ فرمود مصعب به خدا دلم برا رضام تنگ شده، به خدا دلم برا معصومم تنگ شده. هر کی به خواستگاری و حضرت معصومه می اومد می فرمود بذارید بابام از زندان آزاد بشه. فقط یه جمله بگم که رززه تو لغت به معنی خرد شده و شکسته شده است و این رززه سه جاست. یکیش تو زیارت مصعب بن جعفر میگه السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المتامیر ز ساق المرزو، سلام بر اون آقایی که در اثر قل و زنجین این استخوناش خرد شده. دو جا دیگه هم این رززه اومده، یکیش مال کربلاست یکیش مال مدینه است، طلبتون یه وقت دیگه. اما سجن هارون هم براتون بگم، توی سیاه چالی یه چاهی حفر کرده بودن، تو اون چاه یه شیاری ایجاد کرده بودن، تو این شیار مصعب بن جعفر رو قرار داده بودن، نمیتونسته بشینه نمیتونسته بایسته. تعجب نکنید آخر سر دیگه ناله مصعب بن جعفر و مناجاتش عوض شد، هی ناله میزد خلصنی یارب من سجنه هارون، خدا دیگه نجاتم بده. بدن رو گذاشتن روی تخته دری آوردن بیرون، همه تون میدونید قل و زنجیر رو از گردن مصعب بن جعفر باز نکردن، آوردن در جست بغداد. آقا اومدن، مردم اومدن تشییع کردن، چه تشییعی کردن، کفن فاخری براش آوردن. من یه جمله میگم خدا را 100,000 مرتبه شکر. میدونید برای چی؟ که حضرت معصومه بغداد نبوده، نه بدن بابا رو دیده نه جان دادن بابا رو دیده. نه دید بدن بابا قل و زنجیر جامعه بگردنش. آی دلا به سوزه برای اون بچه هایی که از بالای تل زینبیه دارن میبینه. یکی با سنگ میزد بر جبین، یکی با تیر قلبه حسین.